صفحه 20. در شبهای بلند زمستان دور میز می نشستیم، یک استکان چای می خوردیم و بعد مشغول کارمان می شدیم. و پیرزن برای اینکه سر نوش را گرم کنه، که زیاد شیطنت نکنه، شروع می کرد به قصه گفتن. و چه قصه هایی؟ نه فقط بچه ها، بلکه آدم بزرگ های عاقل و معقول هم با شیفتگی به این قصه ها گوش می دهند. خدایا یادم میاد که پیپم رو روشن می کردم و با چنان لذتی گوش می دادم که یادم می رفت داشتم چی کار می کردم. و بچه، دختر آتش پاره ما، به فکر فرو می رفت و لپای گل انداختش رو می گذاشت کف دستش و دهان کوچولوی خوشگلش رو باز می کرد و اگر قصه فقط یک ذره ترسناک بود، تا جایی که می شد خودش رو به پیرزن نزدیکتر می کرد و تنگ به او می چسبید. تماشای او نمی دونی چه لذتی به ما می داد و حتی زوزه گهگداری باد و کولاک برف بیرون رو نمی شنیدیم. زندگی خوبی داشتیم وارنکا و 20 سالی همینطور زندگی کردیم. اما چقدر پرچانگی کردم. این حرفها احتمالاً برای تو اصلاً جالب نیستند و آنقدر هم خاطره های شادی برای من نیستند که یادآوریشون کنم، خصوصاً حالا که دیگه گرگا میشه غروبه. ترزا سرش به کاری گرمه، من هم سردرد دارم و کمرم هم کمی درد میکنه. امروز حال و روز خوبی ندارم وارنکا. این حرفا چیست که می نویسی؟ چطور می تونم بیام و تو رو ببینم؟ کبوترکم، مردم چی میگن؟ منظورم اینه که باید عرض حیات رو طی کنم و مردم اینجا توی این خونه منو می بینن و شروع می کنن به سوال پرسیدن، حرف در میارن، پشت سرمون حرف می زنن و به هر چیزی معنای دیگری می دن. نه، فرشته کوچولوی من، بهتره که فردا تو رو موقع عبادت سراسر شب ببینم. این معقول تر است و برای هر دوی ما امن تر. مامکم، به من سخت نگیر که چنین نامه‌ای به تو نوشتم. بار دیگه که از نو میخوانمش، میبینم بی سر و ته نیست. من پیر هستم، تحصیلاتی ندارم وارنکا. من وقتی بچه بودم مدرسه درست حسابی نرفتم و حالا اگه سعی کنم از نو شروع به تحصیل و مطالعه کنم، چیزی دیگه در این کله فرو نمیره. باید اعتراف کنم مامکم که من استاد توضیحات نیستم و بی آنکه لازم باشد دیگران یادآوری کنند و دستم بیاندازند، میدانم که اگر سعی کنم که چیزی جالب توجه بنویسم، دست آخر فقط یک مشت مزخرفات تحویل میدم. امروز تو رو پشت پنجرت دیدم. دیدم که کرکره را پایین میکشیدی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا پشت و پناهت باشه. خدا حافظ واروارا الکسیانا. دوست بی‌غرض تو ماکار دیوشکین. بعد از تحریر. عزیز من، حالا نمیتونم طنزی درباره کسی بنویسم. من دیگه زیادی پیر شدم. واروارا الکسیونا، پیرتر از آن که بتونم بیهوده بذله بگویم. مردم فقط به من خواهند خندید. درست همانطور که ضرب المثل روسی میگه، چاهکن خودش در چاه میافته. 9 آوریل. آقای عزیز ماکار الکسویچ، بفرمایید، خجالت نمی کشید دوست و ولی نعمت من ماکار الکسویچ که این همه خودتان را گرفتار غم و اندوه می کنید و کج خلقی می کنید؟ واقعا یعنی آزرده شدین؟ آه، می دونم که خیلی وقتها بی احتیاطی می کنم، اما فکر نمی کردم شما حرفای مرا به حساب یک شوخی خبیثانه بگذارید. باید به شما اطمینان بدم که من هیچ وقت به خودم جرأت نمیدم با سن و سال یا شخصیت شما شوخی کنم. این سوء تفاهم فقط به دلیل سبک مغزی من پیش اومده و حتی بیشتر از آن به دلیل اینکه من سخت ملولم و آدم ملول چه کارها که از سر ملال نمی کند. فکر کردم خود شما در نامتون شوخی کردید. وقتی دیدم شما چیزی از من به دل گرفتید، خیلی قصه دار شدم. نه، دوست مهربان و ولی نعمت من، اشتباه می کنید اگر هرگز گمان ببرید که من بی احساس و ناسپاس هستم. من می دانم چطور همه کارهایی را که برای من کرده اید، من از شر آدمهای شرور در امان نگه داشته اید، از آن نفرت و آزار آنها نجاتم داده اید، در قلبم مثل یک گنج حفظ کنم. همیشه برای شما دعا خواهم کرد و اگر دعاهای من به خدا برسد و در درگاه او مورد قبول واقع شود، شما خوشبخت خواهید بود. امروز حالم بسیار بد است. تب دارم و نوبت به نوبت لرز می گیرم. فدورا خیلی نگران حال من است. احمقانه است که شما هم خجالت بکشید که به دیدن من بیایید. ماکار آلکسیچ، این به دیگران چه ربطی دارد؟ ما دوست هستیم، همین و همین. خدا حافظ ماکار آلکسیچ. من حالا دیگر چیزی ندارم که بنویسم و در واقع اصلا نمیتوانم بنویسم. حالم خیلی بد است. یک بار دیگر خواهش میکنم از دست من عصبانی نباشید و از حس احترام و علاقه همیشگی من مطمئن باشید که این مایه غرور من است. خدمتکار کوچک شما، واروارا دابرا سیلوا. 12 آوریل. خانم عزیز واروارا آلکسیانا، آه مامکم، چه به سرت آمده؟ هر بار مرا همانجور می ترسانی. در هر نامه ام به تو می گویم که مراقب خودت باش، خودت را خوب بپوشان، هوا که بد است بیرون نرو و همه جور احتیاط کن. اما تو فرشته کوچولوی من اصلا گوش نمی دی. آه کبوترکم، تو مثل بچه های کوچک هستی. منظورم این است که نازک و شکننده ای. نازک و شکننده مثل ساقه گندم. من خوب می دونم. یک باد سرد مختصر کافی است که سرما بخوری. بایستی مراقب باشی، از خودت مواظبت کنی، خطر نکنی و دوستانت را غرق غم و غصه و پریشانی نکنی. مامکم، میگویی دلت میخواهد جزئیات زندگی روزمره مرا و محیطم را بدانی. با اشتیاق تمام و با سر این خواسته تو را اجابت میکنم عزیزم، عزیزترینم. باید از همان اولش شروع کنم، به ترتیبی که نظم بیشتری داشته باشه. اول از همه پلکان ورودی جلوی خانه ما خیلی قشنگ است. پلکان اصلی مخصوصا خیلی قشنگتر است. تمیز است، نور دارد، وسیع است و همش از آهن و چوب ماغون است. اما از طرف دیگر از پلکان پشتی نگو و نپرس. کج و کوله و نمور و کثیف است و پله هایش شکسته و دیوارهایش چربند، طوری که وقتی تکیه میدی دستت به نرده ها میچسبه. در هر خانه ای کمد، صندلی های شکسته و قفسه هست. رخت های کهنه چرکی که آویزان کردند و پنجره هایی که قابشان شکسته است. تشت هایی پراکنده است که همه جور کثافتی تویشان هست. زباله، آشغال جارو، پوست تخم مرغ، استخوان پاره های ماهی و چه بوی گندی. خلاصه کثیف و دل به هم زن. پیشتر ترتیب اتاقها رو برات نوشتم. نمیشه منکر شد که ترتیبشون درسته. بله، اما به دلیلی خفه و گرفتند. منظورم این نیست که بوی بدی میدهد، نه. اگر بشود گفت کمی پوسیده هستند، بوی ترشیدگی میدهند. بار اولی که بو میکشی به نظر خیلی زننده نمیاد، اما این نیست که اهمیت داره. کافیه یکی دو دقیقه در خانه ما باشی و این بو برطرف میشه و دیگه متوجه برطرف شدن بو نمیشی، چون خودت هم بوی بدی میدی، لباسات، دستات، همه چیز، و خب دیگه عادت میکنی. سهره ها هم مثل هر چیز دیگری در خانه ما میمیرند. ستوانیار حالا پنجمیش رو برامون خریده، اما اونا نمیتونن در این هوای ما زندگی کنن و این مخلص کلام است. آشپزخانه ما آشپزخانه بزرگی است، جادار و با نور خوب. درست است که صبحها کمی پردود میشود، یعنی وقتی که مستاجرا ماهی یا گوشت سرخ میکنند و آشغالاشون رو اینجا و آنجا میریزند، اما شبها بهشته. در آشپزخانه ما همیشه یک زیرپوش کهنه روی بندرخت آویزونه و چون اتاق من مجاور آشپزخانه است، در واقع چسبیده به آشپزخانه من. بوی این زیرپوش کمی اذیتم میکنه، اما مسئله نیست. آدم به مرور زمان به همه چیز عادت میکنه. وارنکا، در خانه ما سر و صدا از همان اول صبح شروع میشه. سر و صدای اونایی که از رخت خواب بلند میشن، راه میرن، بر درها میکوبن، همه آنهایی که مجبورن تکانی به خودشان میدهن تا آماده شن و سر کار یا کسبشان برون. همه چای صبحانهشان را میخورن. بیشتر سماورها مال خانم صاحب خانه است. تعداد سماورها کافی نیست، برای همین ما به نوبت از اونها استفاده میکنیم. و وای به حال کسی که قوریش رو خارج از نوبت برداره. من بار اول این کار رو کردم و اما چرا اینا رو بنویسم؟ من همونجا همه را شناختم. ستوانیار اولین کسی بود که با اون آشنا شدم. آدم باز و راحتیه و همه چیز را برام تعریف کرد. پدرش، مادرش، خواهرش که با یک ارزیاب در تولا ازدواج کرده و شهر کرانشاه هست. به من قول داد منو زیر بالا پرش بگیره و یک راست دعوتم کرد که برم و چایم رو با اون بخورم. رفتم و اونو در اتاقی دیدم که معمولاً در خانه ما در این اتاق ورق بازی میکنن. در آنجا به من چای دادن و آنهایی که آنجا بودند اصرار کردند که من باید با آنها قمار کنم. به من میخندیدن یا نه نمیدونم. فقط میدونم که خودشون همه شب رو بازی کرده بودن و وقتی من رفتم باز داشتن بازی میکردن. گچ بود و ورق و آنقدر دود توی اتاق بود که چشمام به سوزش افتاد. من نمیخواستم بازی کنم و اونا بلافاصله گفتن که من دارم فلسفه بافی میکنم. بعد از اون دیگه هیچ کس با من حرفی نزد که البته این منو واقعا خوشحال کرد. حالا دیگه اصلا به دیدنشون نمیرم. تنها کاری که میکنن قمار کردنه. قمار کردن بلا غیر. آن کارمند دولت هم که در یک بخش ادبی کار میکنه شبها محفلی در خونش داره. بله و اونها آدمهای مطبوع و محبوبی هستند. آدمهای بی آزار و با ملاحظه. همه چیزشون مبنای فرهنگی داره. خب وارنکا، دیگه فقط به شکلی گذرا باید بگم که خانم صاحب خانه ما زن ناخوشایندیه. یک ساحره پیر. ترزا را هم که دیده ای. خب به نظرت درباره‌اش چه می شود گفت؟ لاغر مثل یک مرغ پرکنده مریض. فقط دو خدمتکار خانگی در خونه هستند، ترزا و فالدونی، خدمتکار مرد خانم صاحب خانه. نمیدونم، شاید اسم دیگری هم داشته باشه، اما همیشه به این اسم است که جواب میده. همه اونو به همین اسم میخونند. فالدونی مردی است موسرخ، فنلاندی یا چیزی از همین دست. قامتی دوتا دارد و دماغی کوفته‌ای. آدمی است خشن و نفرت انگیز. دائما با ترزا در حال فحشکاری و کارشان حتی به مشت و لگد هم میکشه. کلن زندگی در اینجا خوب نیست. کاش فقط همه در یک زمان به رخت خواب میرفتند و میخوابیدند، اما هیچ وقت اینطور نیست. همیشه عده‌ای هستند که تا دیر وقت شب جایی می‌نشینند و قمار می‌کنند و گاهی اتفاقاتی می‌افتد که من خیلی خجالت می‌کشم که بخوام اونا رو برای تو بازگو کنم. اما حالا دیگه به همه اینا عادت کردم، اگرچه پیش خودم فکر می‌کنم که چطور ممکنه آدم‌های خانواده‌دار در یک چنین شرارت‌خانه‌ای زندگی کنند. یک خانواده کامل متشکل از موجوداتی بیچاره در اتاقی که از صاحب خانه اجاره کردن زندگی می کنن. فقط این اتاق نزدیک بقیه اتاقها نیست، بلکه در آن طرف ساختمونه، در یک گوشهی برای خودش. مردمان بینوا، هیچ وقت هیچ کس حرفی درباره اونها نمی شنوه. در یک اتاق زندگی می کنن که با پرده های قسمت بندی شده. مرد خانواده کارمندی از کار بیکار شده است. شغلش رو 7 سال پیش به خاطر یک تقصیر کوچک از دست داده. اسمش گارشکوف است. مردی است ریزه و موخاکستری. لبهایش به قدری چرک و فرسوده هستند که حتی نگاه کردن به اون آدم رو اذیت میکنه. وضع اونها از منم بدتره. آدم مفلوکیه که به نظر بیمار میاد. گاهی در راه رو به او بر میخورم. زانوهاش میلرزه، دستاش میلرزه، سرش میلرزه. از چه مرضی خدا خودش عالمه. خجالتیه و از همه میترسه و دزدانه میاد و میره. میدونم که من خودم هم گاهی ترسوام، اما اون از منم بدتره. خانوادش تشکیل میشه از زنش و سه بچه. بچه یه بزرگ پسریست که شبیه پدرشه و همان احوال بیمارگونه رو داره. زنش روز روزگاری نمیبایستی بد قیافه بوده باشه. حتی همین حالا هم میشه این رو فهمید. زن بیچاره با سراوزی شندر و پندر و رقتبار میگرده. شنیدم که مقروض خانم صاحب خانه شدن و او هم هیچ رفتار دوستانهی با اونا نداره. در ضمن شنیدم که گارشوکوف یک جورهای گرفتاری هایی داره و برای همین هم شغلش رو از دست داده. نمیدونم دادگاهش خواهند کرد، پیگرد قانونیش رو خواهند کرد یا استنتاقش میکنن. من که نمیدونم. اما اینو قطعا میدونم و میتونم بگم که فقیرن. خدایا چقدر هم فقیر هستن. اتاقشان همیشه ساکت و آرومه. انگار هیچ کس اونجا زندگی نمیکنه. حتی صدای بچه ها رو نمیشنوی. هیچ وقت نمیبینی که بچه ها شاد باشن یا بازی کنن. این نشونه بدیه. یه بار شب از جلوی در اتاقشون رد شدم. خونه برخلاف معمول ساکت بود. صدای گریه شنیدم و بعد صدای نجوا. بعد دوباره صدای گریه. انگار همشون اونجا گریه میکردن. و چنان آروم و بی صدا و ترحم انگیز که جگرم آتیش گرفت. و بعد تمام شب فکر این آدمهای بیچاره از خاطرم نرفت. طوری که درست خوابم نبرد. خب خدا حافظ دوست من، گنجینه کوچک من وارنکا. همه چیز را با نهایت قابلیت برایت توصیف کردم. همه ی روز به چیزی جز تو فکر نکردم. دلم درد تو رو داره عزیزم. هرچی باشه عزیز دلم، میدونم که بالا پوش گرمی نداری. بهار پترزبورگ با این باد و بارانش که با برف هم قاطی میشه. اینها مرگ من خواهند بود وارنکا. این هوای معتدل که خداوند ما را از اون حفظ بدارد. در مورد نوشته های من سخت نگیر عزیزم. من سبک ندارم وارنکا. هیچ سبکی ندارم. کاش فقط یک ذره سبک داشتم. من هر چرا که از ذهنم می گذرد می نویسم. می نویسم تا انصراف خاطری برای تو نباشد. آه که اگر کمی تحصیلات و مطالعه داشتم همه چیز فرق می کرد. اما من چجور تحصیل و مطالعه‌ای داشتم؟ نه حتی در حدی که یک پاپاسی بیارزد. دوست همیشگی و وفادارت، ماکار دیوشکین. ۲۵ آوریل. آقای عزیز ماکار آلکسایچ، امروز دختر عمویم ساشا را دیدم. چه اتفاق وحشتناکی. او هم خانه خراب خواهد شد. زن بیچاره. در ضمن از منبع موثق شنیدم که آنا فیودورونا هنوز درباره من پرسجو میکنه. فکر میکنم هیچ وقت دست از تلاش برای تیره کردن روزگار من بر نداره. میگوید میخواهد مرا ببخشد، همه چیز را فراموش کند و میخواهد به دیدن من بیاید. میگوید شما اصلا هیچ خیشاوندی با من ندارید و او خیشاوند نزدیکتر من است و شما حق ندارید وارد مسائل خانوادگی ما بشوید و من باید خجل و شرمنده باشم که با اعانه شما و با حقوق شما زندگی میکنم. میگوید من مهمان نوازی های او را فراموش کردم و او احتمالا من و مادرم را از تلف شدن از گرسنگی نجات داده و به ما غذا داده و از ما مراقبت کرده و 2.5 سال همه پولهایش را خرج ما کرده و علاوه بر همه اینها حاضر شده از قرضی که به او داشتیم چشم پوشی کنه و حتی یک کلمه حرف خوب درباره مادرم نگفته. آخ که اگر مادر بیچارم فقط می دونست که آنها با من چه کردند. خدا خودش شاهده. آنا فیودورنا می گوید من احمق‌تر از اون بودم که به بختی که به من رو آورده بود بچسبم و او مرا در مسیر درست هدایت می کرده و تقصیری در مورد هر چیز دیگری که پیش آمده است نداره و این من بودم که یا نتونستم و یا نخواستم پای شرافتم بایستم. اما ای خدای بزرگی که در آسمان ها هستی، پس تقصیرش به عهده کی بوده؟ میگه آقای بیوکوف کاملا حق داشت و هیچ مردی صاف نمی رود با اولین زنی ازدواج کند که. اما چرا باید اینها را بنویسم؟ شنیدن این تهمت ها بیرحمانه است ماکار آلکسایچ. من نمیدونم الان چه بلایی داره سرم میاد. من از ترس میلرزم، گریه میکنم، اشک میریزم. 2 ساعت نوشتن این نامه به شما از من وقت برده. فکر میکردم دست کم به گناهش در مورد من اعتراف میکنه. و ببین حالا در عوض چطور رفتار میکنه. به خاطر خدا نگران نباشید. دوست من، تنها خیرخواه من. فدورا در همه چیز اقراق میکنه. من مریض نیستم. من فقط دیروز وقتی به والکوو برای مراسم عزای مادرم رفتم کمی سرما خوردم. چرا همراه من نیامدید؟ به شما گفته بودم که چقدر دلم میخواهد شما هم بیایید. آخ، مادر بیچاره، بیچاره من. اگر فقط میتوانستی از تابوتت بلند شوی، اگر فقط میدانستی، اگر فقط میتوانستی ببینی با من چه کردن. و د 20 می. عزیزم وارنکا، چند خوشه انگور برایت میفرستم. میگویند انگور برای دوره نقاهت خوب است و پزشک ها آن را برای تخفیف آتش تجویز میکنند، مخصوصاً برای آتش. مامکم، آن روز گفتی دلت گل سرخ میخواهد، برای همین برایت چند شاخه هم گل سرخ میفرستم. عزیزم، هیچ اشتها داری؟ این خیلی مهم است. به هر صورت شکر خدا همه چیز تمام شد و به پایان رسید و بدبختی های ما هم به پایان قطعی اش نزدیک است. بگذار به درگاه خدا شکر کنیم. اما در مورد کتاب ها تا به الان هیچ جا نتوانستم پیدایشان کنم. میگویند یک کتاب خوب هست که به سبک عالی نوشته شده است، باید کتاب خوبی باشد. من خودم آن را نخواندم، اما اینجا همه در تعریفش داده سخن میکنند. سفارشش را دادم و قول دادند که با پست برایم بفرستند. فقط میخونیش؟ در این جور چیزها رضایتت سخت به دست میاد. سخت میشه سلیقه تو رو ارضا کرد. خوب میدونم کبوترکم. فکر میکنم کتابی که تو میخوای کتاب شعر باشه. شکایت عاشقان و عشقها. بسیار خوب. برات کتاب شعر خواهم گرفت. برات همه چیز خواهم گرفت. یک دفتر یادداشت دارند که شعرها را در آن رونویسی کردند. و اما خودم. حالم خوبه. لطفاً نگران من نباش. مامکم، چیزهایی که فدورا به تو گفته چرنده. به او بگو که داره دروغ درباره من میپراکنه. شایعه. من قطعاً اونیفورم تازه ام را نفروختم. منظورم این است که خودت قضاوت کن. برای چه باید بروم و این کار را بکنم؟ گفتند که به زودی 40 روبل به من پرداخت خواهند کرد. پس چرا باید برم و اونیفورمم را بفروشم؟ نگذار این حرفا پریشانت کند مامکم. این فدورا قابل اعتماد نیست. ذهنش پر از سوء ظن است. کارهای من روبراه خواهد شد کبوترکم. فقط فرشته من، باید زودتر خوب شی. میشنوی؟ باید خوب شی و این پیرمرد را قصه‌دار نکنی. چه کسی به تو گفته لاغر شدم؟ تهمت، تهمت و بهتان. من کاملا سلامتم و آنقدر وزنم اضافه شده که وجدانم معذبه. تا خرخره خوردم و خودم رو پر کردم. تنها چیزی که لازم دارم اینه که تو خوب بشی. خب، خدا حافظ فرشته کوچولوی من. تک تک انگشت هایت را میبوسم. دوست همیشگی و ابدی تو، ماکار دیوشکین. بعد و تحریر. آه عزیز من، چرا این را دوباره می نویسی؟ چرا مرا بازی می دی؟ چطور می تونم مرتب به دیدنت بیام مامکم؟ چطور؟ از خودت می پرسم. شاید در پوشش تاریکی، اما این شبها کمتر هوا تاریک می شه در این وقت سال. می دونی مامکم، فرشته کوچولو، وقتی مریض بودی تمام وقت پیشت بودم و ترکت نمی کردم. وقتی بیهوش بودی حتی حالا واقعا نمیدونم چطور تونستم این کارو بکنم. و بعد دیگه به دیدنت نیومدم چون مردم کنجکاو شده بودن و سوال میکردن، حتی بیان هم پشت سرمون حرفهایی میزنن. من به ترزا اعتماد کردم. اون میدونه چطور جلوی زبونشو بگیره. اما حتی با این همه، مامکم، فکرشو بکن که روزی همه چیز رو درباره ما کشف کنند. چه فکری خواهند کرد؟ و چه خواهند گفت؟ پس باید قوی باشی، عزیز من، و صبر کنی تا دوباره حالت خوب بشه. و بعد جایی بیرون خونه قرار و مدار میذاریم. 1 ژوئن. عزیزترینم ماکار آلکسایچ، آنقدر دلم میخواست در پاسخ به همه ی تلاش ها و زحمت هایی که به خاطر من به خودتان میدادید و به خاطر به جا آوردن محبتی که به من دارید کاری خوب مطابق میل شما بکنم که سرانجام تصمیم گرفتم و بر بیمیلیم غلبه کردم و گنجم را زیر و رو کردم و دفترچه خاطراتم را پیدا کردم که حالا برایتان میفرستم. این دفترچه خاطرات مال زمانی شاد در زندگی من است. خیلی وقتها با کنجکاوی از من درباره نحوه زندگیم میپرسیدید. درباره مادرم، درباره پاکروفسکی، درباره زمانی که در خانه آنا فیودورونا گذرانده بودم و درباره گرفتاری‌های اخیرم. و آنقدر بیتاب بودید برای خواندن این دفترچه خاطرات که من خدا می‌داند برای چه فکر کرده بودم لحظات گسسته‌ای از زندگیم را ثبت کنم که تردید ندارم این بسته کوچک شادی بزرگی برای شما به ارمغان خواهد آورد. اما در مورد خودم، خواندنش غمگین‌ترم می‌کند. انگار از زمانی که آخرین سطر این دفترچه را نوشتم 2 برابر از عمرم گذشته است. همه اینها در زمانی متفاوت نوشته شده است. خدا حافظ ماکار آلکسایچ. الان شدیداً احساس افسردگی می‌کنم و بیخوابی مدام عذابم می‌دهد. چه دوره نقاهت ملالت باری. و د 14 سال بیشتر نداشتم که پدرم مرد. دوران کودکیم شادترین دوره زندگی من بوده است. دوران کودکیم اینجا شروع نشد، بلکه در جایی بسیار دورتر، در ولایات، در طبیعت بکر شروع شد. پدرم مباشر یک ملک بزرگ بود که متعلق به پرنس پ در ولایت ت. ما در یکی از دهات پرنس زندگی می کردیم و زندگی من آرام، دور از چشم و شاد بود و من بچه بازیگوش کوچکی بودم. تنها کاری که همیشه می کردم دویدن در مزارع، جنگل‌ها و باغ‌ها بود و هیچ وقت هیچ کس کوچکترین توجهی به من نداشت. پدرم همیشه مشغول امور مربوط به کسب و کار بود و مادرم کارهای خانه را به عهده داشت. هیچ کس در پی تعلیم دادن به من نبود که از این بابت بسیار سپاسگزار بودم. یادم می آید که از همان اول صبح می دویدم به طرف آبگیر یا جنگل یا مزرعه یا و هیچ برایم مهم نبود که آفتاب می سوزاند و می پزد و من خدا می داند چقدر گشت زنان از دهکده دور افتادم. چقدر بوته ها دست و پایم را خراش دادند و لباسم را پاره کردند. البته بعدش در خانه توبیخ می شدم، اما اهمیتی نمی دادم و فکر می کنم اگر لازم بود همه ی عمرم را در آن دهکده بگذرانم و هرگز پایم را از آنجا بیرون نگذارم و فقط و فقط همانجا بمانم واقعا شاد و خوشبخت می بودم. اما قضا چنین بود که می بایست آن گوشه زادگاهم را در همان کودکی ترک کنم. 12 سال بیشتر نداشتم که به پترزبورگ نقل مکان کردیم. آه، با چه اندوهی آن شادمان شدن من را در افسردگی به یاد می آورم. وقتی با همه چیز وداع می کردم، یک ریز گریه کردم. یادم می آید از گردن پدر آویزان شدم و عشق در چشم از او خواهش کردم کمی دیگر در دهکده بمانیم. پدر سرم داد کشید و مادر گریه کرد. مادر گفت چاره نیست و کار پدر اینطور حکم می کند. پرنس پیر مرده بود. وارث ها پدر را اخراج کرده بودند. پدر پولی داشت که دست یک عده از افراد در پترزبورگ بود. به امید کاستن از مشکلات مالی، پدر تصمیم گرفته بود بهتر از خودش هم در پایتخت حاضر باشد. همه اینها را بعدها مادر به من گفت. در ساحل رود نوا در پترزبورگ مستقر شدیم و تا روز مرگ پدر همانجا ماندیم.